میکنید اما پایانشو ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شه.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شنوندگان گرامی، همینک از پخش شبکه سراسری رادیو ایران دعوت میکنم که شنوندگی برنامه روی خط ورزش باشید که توسط همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهد شد.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران سلام، صبح شنبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و اینجا اولین برنامه این هفته روی خط ورزش رادیو ایرانه که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. امروز و این هفته دوست خوبم احسان زاره تهیه کننده برنامه است و ببینم، بله، هادی ابوالفضلی هم آمده و صدا بردار امروز برنامه است. از مسابقات لیگ برتر فوتبال شروع میکنیم. دیروز 4 مسابقه برگزار شد. 3 مسابقه برای هفته 11 هم بود، ادامه هفته 11 هم، و 1 دیدار هم در چارچوب بازی موفقه هفته 9 مسابقات برگزار شد. اما دیروز در اصفهان، تهران و عراق هفته 11 هم رقابت لیگ برتر فوتبال ادامه پیدا کرد. در اصفهان ورزشگاه نقش جهان سپاهان موفق شد 2-1 پیکان رو شکست بده. سروش رفیعی دقیقه 19 گل اول رو برای سپاهان زد. تا نیمه نخست 1-0 به سود شاگردان محرم نویدکیا به پایان برسه. نیمه دوم دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی آرش قادری موفق شد گل مساوی رو بزنه. اما فقط 9 دقیقه بعد دقیقه 74 سجاد شهبازاده گل دو دوم رو برای سپاهان زد تا هم تیمش ببره و همین گل سه امتیازی رو برای سپاهان به ثمر برسونه. بدشانسی های رحمان رضایی در تهران ادامه پیدا کرد و البته برد ارزشمند شاگردان آقای ابراهیم صادقی. جدال سایپا و زباهن که نیمه نخستش گلی نداشت، نیمه دوم 3 تا گل داشت. دقیقه 60 فریبرز گرامی تیم سایپا رو پیش انداخت. دقیقه 89 وحید محمدزاده از روی نقطه پنالتی گل مساوی رو برای زوبی ها زد. و دقیقه 95 بازیکن 18-19 ساله تیم فوتبال سایپا یعنی امیرعلی صادقی موفق شد گل برتری رو برای شاگردان ابراهیم صادقی بزنه و سایپا 2-1 زباهن رو ببره. و بالاخره بازی بعدی که در چارچوب هفته 11 هم برگزار شد دیروز در استان مرکزی شهر عراق بود که آلومینیوم و گلگوهر سیرجان یعنی آقایان رسول خطیبی و امیر قلعه‌نویی رو در روی هم قرار گرفتن. بازی که در نهایت بدون گل به پایان رسید و فقط 1 کارت زرد این مسابقه داشت که دقیقه 45 مصطفی احمدی از تیم آلومینیوم از آن خودش کرد این کارت. این از هفته 11 هم. اما یک مسابقه هم در چارچوب هفته نهم رقابت لیگ برتر فوتبال، بازی موفقه نساجی قائم شهر و ماشین سازی تبریز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار شد. بازی که هم نساجی و هم ماشین سازی امیدوار بودن با پیروزی در این مسابقه از بحران خارج بشن، نه تنها از بحران خارج نشدن که سومین تلفات نیمکتی مسابقات لیگ برتر فوتبال هم اتفاق افتاد و تیم فوتبال نساجی بعد از تساوی 1-1 مقابل ماشین سازی سرمربیش وحید فاضلی از کار برکنار شد. اتابک زارعی دقیقه 4 گل اول رو برای تیم میهمان یعنی ماشین سازان زد. دقیقه 42 میلاد کمندانی با پاس کریم اسلامی گل مساوی رو زد. نیمه دوم گلی نداشت، بازی 1-1 شد و البته وحید فاضلی از کار برکنار شد. در رابطه با نساجی این توضیح رو هم بدم که از دیشب گمانه‌زنی‌ها در رابطه با حضور احتمالی مجید جلالی به عنوان سرمربی است. البته هنوز خود باشگاه نساجی به شکل رسمی اعلام نکرده که آقای جلالی سرمربی این تیم شدند، ولی خب دیگه بیش از 90% این احتمال وجود داره که آقای جلالی رسما کارشون رو دوباره باید بگه، چون قبلا هم سرمربی نساجی بودن، دوباره کارشون رو با نساجی آغاز بکنن در دور جدید. اما در جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون بعد از برگزاری 4 مسابقه دیروز، نفت آبادان، استقلال و سپاهان تیمای اول تا سوم جدول هستن. استقلال یه بازی کمتر داره، 10 بازی انجام داده، ولی نفت آبادان و سپاهان به عدد 11 رسیده بازی‌هاشون. در پایین جدول هم نساجی قائم شهر، زباهن و ماشین سازی 14، 15 و 16 هستن. پرسپولیس هم با 8 بازی و 12 امتیاز فعلا در جایگاه 10 جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قرار گرفته. مابقی مسابقات هفته 11 که دو بازی فوق‌العاده حساس خواهد بود میره برای پس فردا دوشنبه در تبریز و تهران. 2:30 بعد از ظهر پس فردا تراکتور میزبان استقلاله که این اولین بازیشون بعد از رقابت، اون رقابت جنجالی فینال جام حذفی در مشهد که میتونه خیلی مسابقه جذابی هم باشه. تقابل محمود فکری با مسعود شجاعی که هم به عنوان سرمربی موقت حضور داره و هم به عنوان بازیکن. و البته بعد این مسابقه 44 دقیقه پرسپولیس بعد با فولاد بازی بکنه که این مسابقه هم در بالای جدول میتونه حساسیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. فعلا تو هفته 8 رقابت لیگ برتر فوتبال تعیین تکلیف شده، از هفته 9 به بعد همچنان مشکلات برگزاری مسابقات هست. هفته 9 یه مسابقه مونده پرسپولیس مثل رفسنجان که تاریخش مشخص نیست. هفته 10 گلگهر سیرجان پرسپولیس که بازم تاریخش مشخص نیست. 11 که عرض کردم برنامه چجوریه. و 12 هم میره برای چهارشنبه همین هفته که با 3 مسابقه پرونده هفته 12 باز خواهد شد. سری هم بزنیم به اظهار نظر مربیان تیم‌هایی که دیروز بازی‌هاشون برگزار شد. 4 مسابقه که خدمتتون عرض کردم انجام شد. آقای فرهاد کوچک‌زاده مربی تیم فوتبال نساجی بعد بازی دیروز مقابل ماشین‌سازی گفته که مطمئن باشید ما نساجی رو در لیگ برتر نگه می‌داریم. ایشون در رابطه با ماشین‌سازی نظرش این بوده که این تیم وقت تلف کرده. سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی هم گفته که بازیکن نساجی باید اخراج می‌شد اما داور وسط مراعات کرده. ایشون هم مثل همتای خودشون در تیم فوتبال نساجی گفتن که در بقای ماشین سازی شک نکنید. آقای ابراهیم صادقی سرمربی جوان و بعد بگیم موفق سایپا گفتن گل دومی که به زباهن دقیقه 95 زدیم نشانه مثبتی برای تیم ماست. دستیار ایشون آقای پیروز قربانی هم صحبت کردن و گفتن که از صحبتایی که هفته‌های گذشته پیرامون پرسپولیس انجام دادم اصلا پشیمون نیستم و قبل از اینکه پیشکسوت استقلال باشم من پیشکسوت فوتبال هستم. این نظر آقای پیروز قربانی. از قاسم حدادی‌فر به عنوان کاپیتان تیم فوتبال زباهن هم بشنوید که گفتن همه میدونن باشگاه و کادر فنی زباهن با هم رابطه خوبی ندارن. آقای حدادی‌فر این نکته رو هم متذکر شدن که سال گذشته یا فصل گذشته برخورد خوبی با من یعنی با ایشون نشده. اظهارات سرمربیان سپاهان و پیکان هم میتونه جالب باشه. نوید کیا سرمربی سپاهان گفته برابر پیکان توپای زیادی رو در مرکز زمین از دست دادیم ولی خوشحالم که موفق شدیم 3 امتیاز مهم این مسابقه رو به دست بیاریم. مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پیکان هم گفته که اسیر تجربه سپاهان شدیم و این حریف خوب میتونست گل‌های بیشتری هم به ما بزنه و ناراحتیم که چرا نتونستیم از اصفهان با دست پر برگردیم. یه صحنه مشکوک داوری هم در محوطه جریمه سپاهان اتفاق افتاد که ظاهرا به دست سید محمد رضا حسینی توپ برخورد کرد و داور وسط هم پنالتی اعلام کرد. آقای خداداد افشاریان که از پیشکسوتان داوری هم گفتن که اعلام پنالتی به سود پیکان در بازی دیروز سپاهان پیکان شاهکار داوری بوده و خیلی خوب داور تونسته این صحنه رو تشخیص بده و ببینه و ایشون معتقدن که هر دو تیم هم پیکان و هم در واقع سپاهان از داوری متضرر نشدن. از بازی تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و گلگوهر سیرجان هم بشنوید که آقای حسین عبدی مربی تیم فوتبال آلومینیوم عراق گفتن که گلگوهر بهترین خط حمله لیگ رو داره و تساوی مقابل حریف عادلانه بوده. در آن سوی میدان آقای سعید الهویی به عنوان دستیار امیر قرنه‌ای گفته که انتظار بازی سختی رو برابر آلومینیوم داشتیم، تیم بسیار با برنامه منظمی و بازی کردن در عراق بسیار دشواره. از مسابقات لیگ برتر فوتبال که فاصله بگیریم میریم سراغ برگزاری متمرکز لیگ قهرمانان آسیا در بهار 1400 که در واقع طبق گفته سلطان آل علی که یکی از خبرنگاران اماراتی هست در صفحه شخصی خودش نوشته که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2021 که برای اولین بار با 40 تیم خواهد بود 14 تا 30 آوریل یعنی 25 فروردین تا 10 اردیبهشت 1400 برای تیم‌های منطقه غرب و 21 آوریل تا 7 می اول اردیبهشت 17 اردیبهشت به صورت متمرکز قراره که برگزار بشه. خب از کشورمون هم که میدونی پرسپولیس و تراکتور به عنوان قهرمانان لیگ و جام حذفی به شکل مستقیم در مرحله گروهی شرکت میکنن و استقلال فولاد هم که به عنوان تیم‌های نایب قهرمان جام حذفی و در واقع دوم و سوم لیگ بودن میرن در مرحله حذفی رقابت خودشون رو برگزار میکنن که حریفانشون هم مشخص شدن. از هفته گذشته که قرعه کشی انجام شد استقلال بعد بازی به نظر من انتقامی رو با عین امارات برگزار کنه و فولاد ایران هم باید به مساف با الوحده امارات بره دو بازی فوق العاده سخت برای عبور از مرحله حذفی و رسیدن به مرحله گروهی مسابقات فصل جدید. و اینکه دیروز یک خاطره بازی تاریخی هم در فوتبال کشورمون بود. 15 سال پیش در چنین روزی یعنی یه همچین روزی مثل دیروز احمد رضا عابدزاده از دنیای فوتبال خداحافظی کرد در بازی که تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل بایر مونیخ قرار گرفت که همه ستاره‌هاش اومده بودن به ویژه الیور کان. روی خط ورزش خب بریم سراغ منهای فوتبال. از اظهار نظر آقای مجید ناظمی شروع میکنیم، دبیر کمیته قضایی فدراسیون تکواندو که ظاهراً اون جنگ و جدال فیزیکی که بین هادی سایی قهرمان ارزنده تکواندو کشورمون و دبیر کمیته لیگ های بابایی و بعدش یکی از خبرنگاران و بعدش دوباره ظاهراً روابط عمومی فدراسیون تکواندو به وجود اومد، گریبان آقای سایی رو گرفت و طبق اعلام کمیته قضایی فدراسیون تکواندو جناب آقای سایی یک سال از حضور در میدان تکواندو در لیگ و اینا محروم هستن. 10 میلیون تومان هم نقدن باید پرداخت بکنن به عنوان جریمه. البته گفته میشه که خللی در کار ایشون به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی تکواندو کشورمون ایجاد نخواهد کرد. از تکواندو باز هم بشنوید که پرونده دور مقدماتی رقابت لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با معرفی دو تیم صعودکننده به مرحله نهایی در خانه تکواندو بسته شد و خدمتون عرض بکنم که تیم‌های نفت آبادان، دانشگاه آزاد، لوازم خانگی کند، پارسیان البرز و فرمانیه به مدت دو روز در خانه تکواندو رقابت خودشونو برگزار کردند که شاید پیشبینی میشد لوازم خانگی کند بره به مرحله نیمه نهایی، ولی حضور فرمانیه یکی از شگفت‌دانه‌های این دوره از رقابت‌ها بود که این تیم هم رفت به مرحله بعدی تا کار بزرگی رو رقم زده باشه. از رشته ورزش بسکتبال لیگ برتر بانوان بشنوید. دیدار تیم‌های سپهرداد تهران با شورا و شهرداری قزوین در این رقابت‌ها با شکست نماینده تهران همراه بود. این دیدار از گروه ب لیگ برتر بسکتبال بانوان دیروز جمعه برگزار شد که نماینده قزوین موفق شد 79-58 حریف خودش رو شکست بده. پیش از این دیدار هم تیم صدرنشین نفت آبادان 67-53 بانوان شهر گرگان رو موفق شده بود شکست بده و نوشت افسار کنکو هم 59-47 از صد مولتیکاوه مشهد عبور کرده بود. از وزنه برداری بگم خدمتتون که هفته نخست لیگ وزنه برداری جوانان کشور با قرار گرفتن تیم عقاب در رده اول به پایان رسید. در دسته 96 کیلوگرمی مسابقات حسین بیرانوند از باشگاه مثل رفسنجان موفق شد در جایگاه نخست قرار بگیره. در دسته 102 کیلوگرم مسعود ممیوند از باشگاه عقاب با رکورد 145 کیلو در یک ضرب 168 دو ضرب و مجموع 313 کیلو قهرمان شد. در 109 کیلوگرم ابوالفضل خاکپور در جایگاه نخست باز هم از باشگاه عقاب قرار گرفت. در به اضافه 109 کیلوگرم نماینده مثل رفسنجان این علیرضا زندی موفق شد به عنوان نخست دست پیدا کنه و در بخش تیمی هم تو که عرض کردم باشگاه عقاب با 751 امتیاز صدرنشین شد و در جایگاه نخست باشگاه مثل رفسنجان با 742 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و باشگاه مناطق نفتخیز جنوب هم با 709 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. اما از لیگ برتر بسکتبال خدمتتون بگم آقایان که تیم اکسون تهران در ادامه دیدارهای خودش در لیگ برتر بسکتبال و از گروه الف از ساعت 3 بعد از ظهر دیروز به مساف با پدافند هوایی مشهد رفت و با نتیجه 61-58 جدالی که خیلی نزدیک بود میتونست با پرتاب 3 امتیازی همه چی عوض بشه اکسونی ها موفق شدن پیروز بشن و خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه هم اکسون به مساف با آبیج صنعت پارسای مشهد میره و رده پدافند هوایی مشهد هم با شورا و شهرداری قزوین روبرو میشه. و خبر آخر منهای فوتبالیمون این که در سومین روز از مرحله دوم 21مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان تیم سپیدرود رشت به مساف با شهرداری ارومیه رفت که مسابقه 5 دسته 3 بر 2 به سود تیم سپیدرود رشت به پایان رسید. روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش. Podawał Sergio Oliveira, kiedy starcie główkowe wygrał Musa Marega, ale po chwili wszystko wróciło do normy i znowu to Benfica zaczęła dyktować warunki gry. Żółta kartka dla Mehdiego Taremiego.
Nieco mniej widocznego w ostatnim fragmencie meczu. Dzisiaj mam wrażenie, że jest jakieś wielkie spotkanie Taremiego. Oczywiście to jest piłkarz, który strzelił gola w tym spotkaniu, ale też ta liczba kontaktów z piłką jest moim zdaniem niewystarczająca i to nie jest tyle kontaktów,
بره فوتبال آنسوی مرسا با اینکه پرتغالی صحبت میکرد ولی متوجه شدم از اخراج تارمی داشت صحبت میکرد. دیشب تیم فوتبال احسان زارم اصلا به این چیزی نگفته بود. دیشب جدال بنفیکا و پورتو برگزار شد و خب جدالی که داشت شیرین برای ما ایرانی ها پیش میرفت با گل مساوی که مهدی طارمی زد خیلی هم قشنگ موفق شد به ثمر برسونه و باز هم مفید و مثمر ثمر بود، اما یه خطای بد روی موچ پای نیکولاس اوتامندی انجام داد، رفت وی آر داور نگاه کرد و تشخیص داور بر این بود که آقای مهدی طارمی با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج بشه، بازی که در چارچوب رقابت لیگ برتر کشور پرتغال برگزار شد. اما در نهایت جدال بنفیکا و پورتو 1-1 به پایان رسید. پوچتینو هنوز نرسیده به پاریس سن ژرمن، تست کروناش مثبت شده و ظاهرا باید چند دو هفته رو در قرنطینه باشه. دستیاران آقای پوچتینو، خسوس پرس و میکل دی آگوستینو با هدایت پاریس سن ژرمن رو عهده‌دار باشن. اما در چارچوب رقابت‌های معتبر اروپایی در لیگ‌های مختلف دیشب در سری آ در شهرآورد شهر روم لاتزیو و آیس روم به مساف هم رفتن که لاتزیو موفق شد با گل‌های چیرو ایموبیله و دو گل لوئیس آلبرتو 3-0 تیم فوتبال روم رو شکست بده. در چارچوب ادامه رقابت‌های هفته 18 سری آ ایتالیا امروز هم سه مسابقه برگزار میشه و فردا هم مسابقات ادامه پیدا می‌کنه که فردا بازی حساس اینتر یوونتوس ساعت 23:15 دقیقه انجام خواهد شد. در رقابت‌های فرانسه هم مونپلیه دیشب 3-2 به موناکو باخت. امروز بازی حساس جدال آنژه و پاریس سن ژرمن خواهد بود به میزبانی تیم فوتبال آنژه. در آلمان هم یونیون برلین موفق شد در آغاز هفته 16 بوندسلیگای آلمان با یک گل تیم خوب با لورکوزن رو شکست بده. امروز هم رقابت‌های آلمان با 6 مسابقه ادامه پیدا می‌کنه که در حساس‌ترین بازی وولفسبورگ و لایپزیگ به مسافه هم میرن و دورتموند هم میزبان تیم فوتبال ماینز خواهد بود. بایر مونیخ فرایبورگ فردا بازیشون انجام خواهد داد. خبر آخرم از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس خدمتتون بگم که امروز با 5 مسابقه رقابت‌های لیگ برتر جزیره هفته 19 هم آغاز میشه، اما بازی حساسه میره برای فردا ساعت 8 شب، جدال تیم‌های اول و دوم جدول لیورپول و منچستر یونایتد. خیلی متشکرم بابت همراهیتون. فردا ما برنامه نداریم، رفتیم تا پس فردا دوشنبه که خدمتتون باشیم. خانم آقایان خداحافظ.
به ساعت 9 صبح رسیدیم. صدای ما رو از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان همینک در خدمت شما خواهیم بود با برنامه خانوم خانواده که این برنامه رو تا لحظاتی دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
خانه و خانواده.
تو دلم هوای زمزمه محبت تو کرده، چه روزی باشد روزی که با تنین آواز مهر تو آغاز می شود. نام خدایی که مهربان و بخشنده است. سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. صبح زیبای دیماهیتون بخیر. کم کم دیماه هم داره با ما خداحافظی میکنه. از آخرین روزش استفاده بکنیم. امروز 27 روز دیماه. الهی برای هممون امروز به خیر بگذره. ساعت 9:02 است و ما با برنامه خاله و خانواده از رادیو ایران همراه شما هستیم. قلب و روح این برنامه شما شنوندگان ارجمند هستید و امیدواریم مثل همیشه ما را تا ساعت 10 همراهی کنید. شما شنوندگان خانه و خانواده از رادیو ایران، یکی از اعضای خانواده ما هست. هر کدامتون و خانواده شناسنامه و هویت آدمه، دقیقاً چیزیه که تا آخر عمر به داشتنش افتخار میکنه و هرگز از او جدا شدنی نیست. خانواده در قلب ما ریشه داره و خوشحالیم که شما یکی از اعضای این خانواده هستید. زیباترین پناهگاه و زیباترین مکان آرامش خانه است. همون چهار دیواری که تو خودش یه دنیا خیال آرام و دلگرمی جا میده. خونتون گرم و کانون خانوادتون گرمتر از همیشه. سلام و درود ویژه ما به تمام اونهایی که همیشه حواسشون به همسرشون هست و هیچ وقت همسرشون رو با کسی مقایسه نمی کنه. مقایسه کردن آدم ها با هم کار خوشایندی نیست، به خصوص وقتی توی خانواده اتفاق اینگونه‌ای دست بده. آثار منفی مقایسه خودش رو نشون میده و اون وقتی که اعضای خانواده در کنار هم احساس ناامنی و خدای نکرده احساس نارضایتی میکنن. امروز برنامه رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که پایه زندگی کردن و ساختنن توی زندگی، یعنی ساز ناکوک نمیزنن و همه جوره خانواده رو سر پا نگه داشتن. در برنامه امروز خانه و خانواده میخواییم درباره ایجاد نارضایتی در زندگی صحبت بکنیم. میخواییم بدونیم در پی مقایسه همسر با دیگران چه نارضایتی به وجود میاد؟ چطور میشه مقایسه نکنیم؟ چطور میتونیم نارضایتی ها رو کم کم به رضایت و پذیرش تبدیل بکنیم؟ اصلا شما از تجربتون بگید، چرا باید کسی همسرش رو با دیگران مقایسه نکنه؟ یعنی علت این مقایسه نکردنه به نظر شما چه چیزی هست؟ اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بفرمایید، نظرتون رو بفرمایید. جمله ای جایی خواندید، مطلب دقیقی اگر به خاطر دارید در این زمینه که میتونه به بحث و گفتگوی امروز برنامه ما کمک بکنه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید. 220-486-220-5009 تلفن های این برنامه است و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه. و اما بشنویم گزارش مهران حبیبی، گزارشگر خانه و خانواده.
سلام عرض میکنم حضورتون، صبح شما بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده همراهتون هستم و میخوام درباره مقایسه کردن همسران نظر شما رو بپرسم.
کلا مقایسه کار خوبی نیست. شاید این آدم یه ذهنیت بدی نسبت به اون کسی که مقایسهش میکنه نسبت به اون داشته باشه. شاید احساس تنفر نسبت به اون شخص.
یه آدم درستی باشه، آدمی که مورد تایید من باشه،
اگه مقایسه بکنن با شما
مشکلی نداره. ولی اگه مورد تایید من نباشه باشه، من مشکل دارم. خانوم، زن برای مرد جایگاه بالایی داره دیگه، اول جایگاه تو زندگی. اون یه چیزایی رو بخواد این مقایسه کنه که نتونه انجام بده، به طلاق میکشه یا زندگیاشون تو دعوا و مرافعه تو اینجور داستانا گیر میکنن.
نگاه منفی پیش میاد، انسان به سر خود کمبین میشه، حتی میتونه خدای نکرده تلاشی و نابودی زندگی بشه، یعنی پایه‌های زندگی از بین بره اصلا و بسیار خطرناک باشه. میتونیم الگو معرفی بکنیم. شما روی مثلا همکارتون نگاه بکنید کنید، بگید که مطالعه بکن، عوامل پیشرفتش رو شناسایی کن، در خودت رشد بده، عوامل شکست همکاری
همچین جوری مقایسه کردن دیگه.
این مقایسه نیست. اگر توقع ایشون بیش از توانایی همسره که باید خانوم خودش اصلاح بکنه یا مرد باید خودش اصلاح بکنه، اگر توانایی و قابلیت همسرش شناخته از اون قابلیت کم داره، به سر تشویق بیشتری نیاز داره.
ضعیف باشه یا قوی
مگه فرقی هم میکنه اصولا؟
آره خب حساب کن، یه آدمی از خیلی پیشرفته خوبی داشته، بچهای خوبی تربیت کرده، خب منم میتونم خودم اصلاح کنم، ناراحت شدن نداره که. مقایسه شدن من یه بخواد مرد میخواد زنش رو کوچیک کنه، اون فرق میکنه.
یعنی شما اگه با یه آدمی که موفقیتش از شما بیشتره مقایسه بشید هیچ ناراحت نمیشید؟
نه نه ناراحت نمیشم، خب منم خودم به اون میرسونم.
اعتماد به نفس شما رو نمیگیره؟
نه، چون من خودم هم همسرم این مدل خیلی تشویق کردم.
اون دیگه رقیب خودش بدونه، ازش متنفر بشه. بعضیا ممکنه هم تنفر نداشته باشن، یه کاری کنن خودشونو به اون شخص برسونن، ولی همه کس همه جور فکر نمیکنه. ذهنیت ها متفاوت، شخصیت ها متفاوت، با هم دیگه فرق میکنه.
دنیای مجازی اومده، این چیزا اومده، سر همون یه ذره ملت زیاده خواه شدن. شوهرش مثلا ماشین خوب داره، یه اون ماشین خوب داره تو نداری، این دنبال مقایسه کردن. یارو میره نگاه میکنه، میبینه، تحلیل میکنه، میگه من شوهرم اینو داره اونو داره، دنبال مقایسه کردن میفته.
بر اساس تعالیم نورانی اسلام و توصیه های به اصطلاح دوستان عزیز ما در گروه های مشاوره و روانشناسی، بنیان و شالوده زندگیمون رو چیدیم و هیچونه قیاسی نداریم. معمولا نگاه مثبتمون رو بیشتر کردیم، توفیقات موفقیت های خوب افراد رو برای خودمون الگو سازی کردیم، بر اساس اون الگو میریم جلو، ولی مقایسه نمی کنیم. عدم شناخت خودشون نسبت به همسرشونه، یعنی قابلیت ها و توانایی های همسر رو نشناخته و ضعف خود همسر هستش. حالا اگه زن نسبت به شوهر